بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل بحث گذشته ما عرض کردیم که خبر منصور ابن حازم نه اعتبار دارد و نه جای او را چیزی پر می کند، یعنی روایات حجت الاسلام زوجه مفادش غیر این مفاده به اعتبار انصراف، و روایات حرمت خروج از بیت هم دلالت بر بطلان نمی کند. در نتیجه تنها روایت مفصله صحیحه معاویه ابن عمار بود که می فرمود المطلقتو، روایت هم از امام صادق صلوات الله علیه، المطلقتو تحج فی عدتها انتخابت نفس زوجها. ما عرض کردیم که اگر ما باشیم و این روایت حتی در حجت الاسلام هم باید تفصیل بدهیم، بحث رو به اینجا رسوندیم. لکن اگر نظرتون باشه به دنبال حجت الاسلام در رابطه با حج نذر و استیجار و امثال ذالک ادله ذکر شده بود که اون ادله اکثرا ناتمام بود الا یک دلیلش، و اون دلیل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این دلیل نه تنها در حج نذر و استیجار و اینها جریان داره، بلکه اگر روایات حجت الاسلام هم نبود این یک ضابطه کلی رو افاده می کرد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. از این استفاده می شد که اگر پای معصیت الخالق مطرح باشه دیگه مخلوق به ما و مخلوقون وجوب اطاعت نداره. خب این روایت کلی رو ما نمیتونیم کنار بگذاریم، این روایت که موردش زوجه نیست که بگیم انصراف از مطلقه داره، این روایت یه قاعده کلی رو افاده می کند، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اون وقت این روایت کلی در برابر این صحیحه معاویه ابن عمار واقع میشه. صحیحه معاویت ابن عمار میگوید المطلقتو تهج فی عدتها ان طابت نفس زوجها. این یه معارضه ای داره با اون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تعارضش به چه کیفیته؟ تعارضش به عموم و خصوص من وجهه، برای اینکه اون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اختصاص به حجهای واجب داره که اگر کسی ترک بکنه عنوان معصیت صدق می کند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق هیچ وقت حج مستحب رو نمیگیره، برای اینکه در حج مستحب معصیت تحقق نداره. پس اون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اختصاص به حج واجب داره، منتها عمومیت داره، زوج باشه، مولا باشه، هر که باشه، از اون نظر عمومیت داره. روایت معاویت ابن عمار از یک طرف عمومیت داره که میگوید المطلقتو تهج، اما اختصاص به حج واجب نداره، حج مستحب، بلکه قدر متیقنه در این روایت. این تهج هم حج واجب رو شامل میشه و هم حج مستحب رو شامل میشه. و خصوصیتی که این روایت داره یکی در رابطه با حج و دیگر در رابطه با زوج، در لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نه صحبت از خصوص حج و نه صحبت از زوج، کلی یک قاعده کلی در اونجا ذکر شده. پس در حقیقت یک عمومیتی در اون قاعده است از نظر اینکه نه حج درش مطرحه نه زوج بالخصوص مطرحه، و یک خصوصیتی درش هست که خصوص واجب رو میگوید، اونجایی که عنوان معصیت تحقق پیدا کنه. اما در این روایت هم یک عمومیت و یک خصوصیت. عمومیتش از لحاظ این است که این تهج اختصاص به حج واجب نداره، بلکه حج مستحب دخولش در این روایت روشن‌تر از حج واجبه، لذا از نظر حج عمومیت داره. و خصوصیتش از نظر این است که اختصاص به زوج داره و مسئله زوج رو مطرح کرده. اون وقت ماده اجتماعشون کجاست؟ این دو دلیل متعارض به عموم و خصوص منوج، ماده اجتماعش حد حجت الاسلام و حج و حجهای واجب مزیق که شبه حجت الاسلامه. در حجت الاسلام این روایت میگوید مطلقه باید با اذن شوهر حجت الاسلام رو انجام بده، اما اون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق میگه نه، لازم نیست اطاعت از شوهر و استیزان از شوهر. بین این دوتا در این ماده اجتماع یک معارضه تحقق پیدا میکنه. خب حالا که معارضه شد چه کنیم؟ آیا ماده اجتماع رو در روایت معاویه ابن عمار باقی بگذاریم یا ماده اجتماع رو در لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کدام ترجیح داره؟ ظاهر این است که ماده اجتماع رو باید در لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق باقی نگه داریم. چرا؟ برای اینکه اون لسانش یک لسانی است که تخصیص بردار نیست. وقتی که میگوید مخلوق رو با خالق اگر ما مقایسه کنیم، طاعت مخلوق نمیتواند معصیت خالق رو درست بکنه. این بیان یک بیان قابل تخصیص نیست، این آبی از تخصیصه. لذا در حجت الاسلام مطلقه و حج نظری مطلقه در اونجایی که مزیق باشه، با اینکه ماده اجتماع بین دلیلین متعارضینه، معذالک ما باید داخلش کنیم در لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وقت نتیجه میده که مطلقه رجعیم اگر بخواهد حجت الاسلام انجام بده، لازم نیست از شوهر استیزان بکنه. اگر حج نظری مزیق بخواهد انجام بده، لازم نیست از شوهر استیزان بکنه. نتیجه این می شود که مطلقه رجعیه به حکم زوجه است، اما نه از راه روایات حجت الاسلام، بلکه از راه این قاعده کلیه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس نتیجه اینطور شد، ما خبر منصور رو کنار میگذاریم، صحیحه معاویه ابن عمار رو میگیریم، اما در مقابل این صحیحه معاویه اون لا طاعت لمخلوقن نسبت بین این دوتا هم ابتداءً تعارض به عموم و خصوص من وجه و در حقیقت تعارض در ماده اجتماع. اما ما مجبوریم که ماده اجتماع رو در اختیار لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق قرار بدیم. وقت نتیجه همین میشه که المطلقة الرجعیه ما دامت فی العده به حکم زوجة الحقیقیه، یعنی حجت الاسلامش از نمیخواد، حج نظری مزیق از نمیخواد، حج استیجاری مزیق از نمیخواد، اما مندوب در این روایت معاویه ابن عمار و همینطور واجب موسع در این روایت معاویه ابن عمار باقی میمونه. المطلقه تو تحج فی عدتها ان تابت نفس و زوجها، اگر شوهر بهش اجازه داد در عده میتواند حج مستحبی انجام بده، میتواند حج واجب موسع رو انجام بده. پس به نتیجه ما به این هدف میرسیم در عین اینکه روایت منصور رو کنار گذاشتیم، اما از راه دیگری ما توانستیم به این هدف برسیم. این دنباله بحث گذشته بود. اگر بله اون در صورتی است که قبلا اجیر شده باشه، در نظرش هم همینو گفتیم، در نظرش هم گفتیم قبلا نظر کرده باشه یا با اذن شوهر. حالا اینجا دو سه تا عنوان کوچک باقی مونده. یکی مطلقه بائنه است. خب مطلقه بائنه واقعش این است که در این ادله عرض می شود که وارد نیست اصلا، برای اینکه مطلقه بائنه لیست به زوجتن، اصلا عنوان زوجیت منقطع شد به طور کلی و به تعبیر مرحوم سید دیگه عصمت و اعتصام منقطع شد و مطلقه بائنه با زن اجنبیه هیچ فرقی نمی کنه در رابطه با شوهر، به لحاظ اینکه شوهر هیچ گونه حق رجوعی نسبت به او نداره. لذا روایاتی که در رابطه با زوجه وارد شده، خب اونها مطلقه رجعیه رو عرض می شود می گرفت و یا اگر انصرافم داشت از دلیل دیگری ما استفاده می کردیم، اما مطلقه بائنه رو ما عرض می شود که، و باز یه نکته هم اینجا هست، در مطلقه بائنه ما راجع به حجت الاسلام و حجهای واجبش که بحث نداریم، برای اینکه در زوجم میگفتیم اونها نیاز به اذن نداره و بائنش دیگه به طریق اولا. اونی که در مطلقه بائنه بحثه او این است که اگر یه حج مندوبی بخواد انجام بده، یک حج واجب موسع رو بخواهد انجام بده، چه در زوج ما حکمی کردیم اذن شوهر دخالت داره، اینجا دیگه راهی برای این که بگیم اذن شوهر دخالت داره راهی برای این مسئله نیست، برای اینکه نه وجوب اطاعت زوج برای این ثابته، نه عنوان زوجیت در کاره. هر گونه رابطه زوجیت به واسطه طلاق بائن منقطع میشه و از بین میرود. پس در حجهای واجبش که بحث نداره، برای اینکه در زوجم گفتیم اذن نمیخواد، این به طریق اولا. کلام در مطلقه بائنه در رابطه با حج مستحبی و حج واجب موسعه که در اونجاها نیاز به اذن رو ما مطرح می کردیم. می خواهیم بگیم در مطلقه بائنه نیاز به اذن نداره و دلیلش هم این است که اذن کی؟ اطاعت کسی بر این واجب نیست، این با اجنبیه هیچ گونه فرقی نداره، فقط فرقش این است که باید یک مدتی عرض می شود که در عده بماند و مثلا معلوم بشه که آیا مسائلی در رابطه با شوهر باقی مونده یا نه، و الا عنوان زوجیت به کلی منتفیه. یکی هم زنی که در عده وفات شوهرش هست، اون زنی که در عده وفات شوهر هست که 4 ماه و 10 روز باید به عنوان احترام شوهر عده نگه بداره، در هر شرایطی باشد، حالا اگر این عرض می شود خواست، در این عده وفات یک حج مستحبی انجام بده. حج واجبش که باز بحث نداره، برای اینکه اگه شوهرش هم نمرده بود اذن شوهر دخالت نداشت. اما اگر خواست در عده وفات شوهر یک حج مستحبی انجام بده یا یک حج واجب موسع انجام بده، این علل قاعده هم که خب شوهری نیست تا دیگه از او اذن بگیره. این یکی از خصوصیاتش اینه که اصلا مسئله استیزان در اینجا موضوع نداره. فقط ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که این تامادامی که در عده هست، عده وفات، حق نداره بره حج مستحبی انجام بده، حق نداره بره حج واجب موسع انجام بده، راه چاره هم که نداره، شوهر که مرده و قابل استیزان نیست. اگر کسی این احتمال رو عرض می شود بدهد، اینجا روایاتی هست، یک بابی صاحب وسائل عقد کرده و اصلا عنوان بابش هم اینه که زنی که توفی انها زوجها مادام کونها فی عدت الوفات میتونه حج انجام بده و هیچ راد و مانعی برای او نیست. چند تا روایت در این باب ذکر کرده که من یک روایتش رو عرض میکنم، اون روز نوشته بودم این روایت رو. روایت دوم این باب روایت معتبری است، مال زراره. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الباب 61، باب 61 حدیث دوم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج. خب این عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها، ولو اینکه صحبت از عده نکرده، اما پیداست که محط نظر زراره عده بوده، برای اینکه بعد از تمامیت عده که جای توهم نیست، زنی که شوهرش بمیره عده وفات رو هم نگه داشته باشه و عده وفات تمام شده باشه، اون اصلا جای توهم خلاف نیست. پیداست که نظر زراره به زمانی است که این زن در عده وفات شوهر هست، این جای این هست که کسی احتمال بده و سوال بکنه، ولو اینکه کلمه عده در عبارت زراره ذکر نشده. عن المرأت التي يتوفى عنها زوجها اتحج، آیا این میتونه مکه بره و حج انجام بده؟ قال نعم. خب اتحج اطلاق داره، میخواد حج واجب باشه، مستحب باشه، واجب مزیق باشه، واجب موسع باشه، همه رو شامل میشود و کسی نمیتونه ادعا کنه که این انصراف به حج واجب داره، تا در نتیجه حج مستحب رو ما از این روایت استفاده نکنیم. نه، اتحجو اطلاق داره و امام هم در جواب به اصطلاح شما ترک استفسار کردن، یعنی نفرمودن این حجی که میخواد انجام بده حجۃ الاسلام، حج نذریه، حج واجب موسع، حج مندوبه، هیچ استفسالی از این معانی نشده و ترک استفسال دلیل عمومه. معناش این است که اطلاق داره، حتی حج مندوب هم میتواند انجام بده و لازم نیست که صبر بکند تا عدش تمام بشه. لذا این زنی هم که در عده وفاته مثل همون مطلقه بائنه در حج مندوب و واجب موسع هم نیاز به اذن نداره. یک عنوان دیگه که باقی مانده این عنوانه، آیا اگر عرض می شود کسی زوجه منقطعه داشته باشه، این زوجه منقطعه مادامی که در زوجیت هست، چون اگر در عده هم بره او عدهش دیگه قابل رجوع نیست، در عقد انقطاع عدهش دیگه قابل رجوع نیست، این مادامی که در زوجیت این مرده، آیا حکم همون زوجه دائمه برش بار می شود که معنای ترتب حکم زوجه دائمه این است که حج مندوبش اذن لازم داره، حج واجب موسعش نیاز به اذن شوهر داره، آیا زن منقطعم همین حکم رو داره؟ هم در عبارت امام بزرگوار که با کلمه ظاهر فرمودند و هم ظاهراً عبارت سیدم همینه، خب وقتی که روایت میگه زوجه این دیگه فرق نمیکنه، مسئله حج مندوب و حج واجب موسع روی همون مسئله وجوب اطاعت زوجه. خب در وجوب اطاعت زوج فرقی می کند بین زوجه دائمه و زوجه منقطعه؟ درسته که در زوجه منقطعه بعضی از احکام زوجه دائمه وجود نداره، مثلا زوجه منقطعه حق نفقه نداره، زوجه منقطعه از اون حق القسم چند شب یک بار در رابطه با قسم حقی نداره، و بعضی ها در مسئله توارث هم البته اقوال مختلفه ای در مسئله منقطعه از نظر توارث وجود داره که تو ذهنم هست اون موقعی که شرح لمعه رو بحث می کردیم به نظرم 4 قول در اینجا وجود داشت. یک قول این است که توارث مطلقا بین زوج و زوجه منقطعه نیست، اگر شوهر بمیره زن ارث نمیبره، اگر زن بمیره شوهر ارث نمیبرد، لکن نبودن بعضی از این احکام معناش این نیست که او عنوان زوجیت واقعی نداره. نه، النکاح فی الاسلام و فی الشریعه علی قسمین، یک قسم نکاح دائمه، یک قسم هم نکاح منقطعه، لذا عنوان زوجیت در هر دو تحقق داره، مسئله وجوب اطاعت برای زوجه مطلقا هست، اون ادله‌ای که در باب حج مندوب و حج واجب موسع حکم می‌کرد به اینکه زوجه باید اجازه بگیره، اون ادله در اینجا هم پیاده می شود. حالا نیایید بگید که انصراف داره از زوجه منقطعه، اون ادله اصلا کلمه زوجه درش مطرح نبود، اون عناوین دیگری بود که اقتضا می کرد که حکمش در باب زوجه منقطع هم عرض می شود مترتبه. لذا همونطوری که امام بزرگوار قدس سره استظهار فرمودن که فرمودن و ظاهر و المنقطعتو کدائمه علی الظاهر، ظاهر این است که اینها با هم هیچ فرق نمی کنن، یعنی حج مندوب و حج واجب موسعشون نیاز به اذن داره، اما حجت الاسلام اونها که در زوجه دائمیم نیاز به اذن نداشت. آره، حالا این آخریه، داریم آخرین حرف همین است که میخواییم بگیم. آیا در این مواردی که ما نیاز به اذن شوهر رو مطرح کردیم، اونجاها که نیاز به اذن شوهر نداره و بحثی نداره، در اون مواردی که نیاز به اذن شوهر مطرحه، آیا ملاک این نیاز چیه؟ ملاک این نیاز این است که شوهر ربما یکون و طالبن للاستمتاع، به حیثی که اگر یک شوهری مریض باشه ممنوع از استمتاع باشه، یا اصلا به علت یک کسالتی دیگه قدرت بر استمتاع نداره، بگیم خب حالا که دیگه قدرت بر استمتاع نداره در حج مستحبم لازم نیست ازش اجازه بگیریم، در حج واجب موسعم نه. میفرماین نه، ما از ادله استفاده نکردیم که مسئله نیاز به اذن در رابطه با امکان استمتاع، نه، اگر لمرزن و نحوه ممنوع باشه از استمتاع یا بالاتر قدرت بر استمتاع نداشته باشه، در همون جام اگر زن بخواد حج مستحب انجام بده نیاز به اذن شوهر هست. اینطور نیست که مسئله توقف بر اذن شوهر در رابطه با استمتاع باشه، نه، ملاک زوجیته، ملاک وجوب اطاعته، نه ملاک امکان استمتاع و عدم امکان استمتاعه. لذا می فرماین هیچ فرق نمی کنه که شوهر دوچار چنین عارضه ای باشه یا نباشه، در مسئله حج مستحب و حج واجب موسع زن باید از شوهر خودش اجازه بگیرد. این مسئله 52 بود که تمام. نخنم اونم در مسئله 53، حالا یه تیکش رو میخونیم، مسئله جدید، لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه ان کانت مأمونتن علی نفسها و بزعها کانت ذات بعل اولا و مع عدم الامن یجب علیها استصحاب محرم او من تفق به ولو بالاجره و مع العدم لا تكون مستطیعه ولو وجد ولم تتمكن من اجرته لم تكن مستطیعه. خب این یک بحث دیگری است در باب حج زن و در مطلق زن هم جریان داره این بحث، میخواد زن دارای شوهر باشه یا دارای شوهر نباشه، این بحث درش جریان داره و اون این است که آیا در حج زن وجود محرم این شرطیت دارد یا ندارد. اینجا تفصیلی در کلمات ذکر شده و منشأ این تفصیل هم روایاتی است که در این مسئله وارد شده. تفصیل این است که اگر این زن مأمون باشه، اطمینان داشته باشد هم در رابطه با جانش و هم در رابطه با بزش، اگر اطمینان داره که با نبودن محرم حج برود هیچ مسئله‌ای به وجود نمیاد، نه این دیگه وجود محرم شرطیت برای حج او به هیچ وجه نداره. اما اگر اطمینان نداره یا بر جانش و یا بر بزش خائفه، اینجا می‌فرماید شرطیت دارد. البته شرطیت هم محرم به ما و محرمون موضوعیت نداره. یک مردی که یا محرمش باشه یا اون مرد موثوق به باشه، ولو اینکه محرمش هم نباشه، اما تفق به، زن خودش اطمینان کامل به این مرد داره. اگر این اطمینان ندارد که تنها مکه بره مسئله‌ای به وجود نمیاد، اینجا استصحاب یعنی همراه داشتن یک محرم یا منتسق به، این دخالت دارد در وجوب حج برای زن، به طوری که اگر یک زنی از یک طرف اطمینان نداره و از یک طرفی هم محرم و منتسق به پیدا نمیشه، اصلا محرمی نداره منتسق بهی هم وجود نداره، این اصلا لا یجب بر این زن که حج انجام بده. کما این که اگر محرم یا منتسق به به این زن بگه نه ما مجانی حاضر نیستیم که همراه تو بیاییم، باید فلان مقدار پول بدی تا ما همراه تو بیاییم، اجرت بگیرند برای مصاحبت با این مرئه، این اجرت هم دخالت در استطاعت داره، به طوری که اگر زن اصل استطاعتش درسته لکن اجرت محرم رو تنها نداره لا یجب علیه الحج. اون وقت در این استصحاب محرم امام بزرگوار این فرض رو دیگه عنوان نکردن، اما مرحوم سید در عروه دارن که گاهی استصحاب محرم راهش به این میشه که این زن غیر مزوج است شوهر بکنه، اگر شوهر بره این شوهرش همراهش میاد. مرحوم سید میگه در وجوب شوهر کردن دو تا وجهه، لکن دو تا وجه نیست، حتما باید شوهر بره برای خاطر اینکه حج رو انجام بده، یا اینکه نه مثلا دختری داره که اگر دخترش رو شوهر بده دامادی پیدا میکنه که این داماد به این محرمه، حتما باید دخترش رو شوهر بده، نه حالا که کف و اینها رو رعایت نکنه، نه، مسامحه دیگه نمیتونه در این رابطه داشته باشه. مثلا دخترشو میخواد سال دیگه شوهر بده، خب یک سال حج این تأخیر میفته، برش واجبه که امسال شو دخترش رو شوهر بده تا دامادی پیدا بکنه که این داماد محرم این بشه و بتواند از وجود این محرم در رابطه با حج استفاده کنه. البته این نه به این معناست که مصلحت دختر در داماد هیچ رعایت نشه، فقط هدف خودش باشه، نه، مقصود این است که حالا امر دائره که امسال دخترشو شوهر بده یا سال دیگه. الانم کف وجود داره، میگه جایز نیست مسامحه کردن، باید دختر رو شوهر بده، داماد محرم پیدا بکنه که از وجود این داماد در رابطه با سفر حج استفاده بکند. حالا چند تا روایت میخونیم تا دنباله این بحث که یک مسئله دعوای بین زن و شوهر در این که شوهر بگوید که این زن که میخواد بره مکه من اطمینان ندارم، زن بگه نه من به خودم مطمئنم، بین اینها در رابطه با معمونیت و عدم معمونیت اختلاف بشه. روایاتش چیزی نیست، دو سه تا میخونیم تا اون بحث مهمه بعدی رو بعدن مطرح کنیم انشاءالله. اونم میشه هر راهی، بله هر راهی میشه. عرض میشود که در باب 58، باب 58 روایت دوم، روایت صحیحه سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأته تورید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج؟ فقال علیه السلام نعم اذا کانت مأمونتان، اگر اطمینان داشته باشه که مسئله پیش نمیاد، محرمی هم وجود نداشته باشه، مانعی نداره. روایت سومم روایت صحیحه معاویه ابن عماره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تهج الى مکه بغیر ولیین. این تهج معنای لغوی حج مقصوده، معنای لغوی حج قصده، همونطوری که در اول کتاب الحج ذکر کردیم یک معنای مهمش قصده. در آیه شریف هم که میگه لله علی الناس حج البیت، اون به معنای قصد البیته، منتها قصد البیت برای این مناسک مخصوصه. بله، حالا در چیز که اینجا وسائل عن المرأة تهج الى مکه به غیر ولی، این یه معیدیم در مستمسک برای مستمسک هست و او جوابیست که امام صلوات الله علیه می دهد. ببینید، فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات، اونطور باشه عبارتش سلیستره، مانعی نداره با یک جمعیت مورد اعتماد خارج بشود. باز روایت پنجم، ابو بصیر، اینم صحیح هست، چون میگن مسنایی که عن ابی بصیر نقل میکنه مسنای حنات و او ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأته تهج بغير وليها فقال إن كانت مأمونة اگر اطمینان داره تهج مع اخیها المسلم، لازم نیست که محرمی وجود داشته باشه. عرض می شود که این که ما گفتیم در این مسائل فرقی نمی کند که زن شوهر داشته باشه یا نه، این روایات که خوندیم درسته، همش اطلاق داشت فی المرأة ترید الحج، لیکن یه روایتی هست که تصریحه به عدم فرق بین زن شوهردار و زن غیر شوهردار میکنه، اون روایت چهارم این بابه صحیحه معاویه ابن عمار. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأة تهج بغیر ولی، قال لا بأس. بعد می فرماید و ان کان لها زوجون، که معناش اینه اون قبلی اطلاق داره، و ان کان لها زوجون او اخون او ابن اخن فابوا ان یهجو بها، اینا ابا کردن که با او حج انجام بدن. و لیس لهم سعه، این در اون نسخه چیز واو نداشت، ظاهرا واو هم نباید داشته باشه، لیس لهم سعتون یا و لیس لهم سعه، یعنی حاضر نیستن که به این خلاصه اجازه بدن و امکانات رو براش فراهم کنند. فلا ینبغی لها ان تقعد، برای زن سزاوار نیست که بنشینه و حج رو انجام نده. ولا ینبغی لهم ان یمنعوها، و اونام جایز نیست برشون که جلوگیری از این معنا بکنن. این روایت به لحاظ اینکه تصریح کرده به اینکه زن شوهردار و غیر شوهردار در این رابطه فرقی نداره، خصوصیتش در این جهته، پس اصل مسئله جای بحث و اشکال نیست تا فروعش انشاءالله.